اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. بحث و صحبتمون در شب گذشته، اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، راجب به خودپردازی و خودسازی و از خود شروع کردن، از خود در حقیقت شروع کردن به مسائل معنوی است. نصیحتی از قول پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین انشالله تقدیم موضوعتون میکنم. امیدوارم که انشالله هم اول برای خودم یک تذکری باشد، یه تنبوی باشد، بعدم برای برادران و خواهران گرامی که مطالب رو میشنوند. خداوند در سوره مائده آیه 104 ما را دعوت به خود می کند، به خود پردازی. سلام علیکم برد که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای اهل ایمان، ای اونایی که ایمان آوردید، مسلمان شده اید، بر شما باد خودتون، نفسهاتون، خانوادتون. علیکم انفسکم چند تا معنا دارد. خب اولش یعنی از خودتون، نفس خودتون، شخص خودتون. معنی دیگرش یعنی خانوادتون، عشیرتون، اقوامتون، که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام از شماها در قبال خود و خانوادتون و عشیرتون و اقوامتون مسئولیت دارید. خداوند به پیغمبر می‌فرماید سلام علیکم و انذر عشیرتک الاقربین. پیغمبر ما عشیره و اقوام و ارحامت رو در حقیقت دعوت کن، انذار کن، نصیحت کن، موعظه کن. رضا پیغمبر بعد از این که آیه عشیره نازل شد، آیه انذار عشیره، او اقوام و ارحامی که از حضرت شنوندگی داشتن، گوش میکردن حرفشو، اونا رو همه رو خواست و همه رو نصیحت کرد، همه رو موعظه کرد و به اونا گفت: مردم، من پیغمبر هستم، از جانب پروردگار مأمورم، آمدم که شما رو انذار کنم، دعوت کنم، هدایت کنم، ارشاد کنم. و اون مجلس بسیار مفصلی که حضرت تشکیل داد، سلام علیکم، حتی دارد گوسفندی رو هم ذبح کردند و حضرت دادند، اونها خوردند و با کمال تأسف بعد از اینه که گوسفند رو هم خوردند، خیلی زیادشون حرفا رو قبول نکردند و شام خوردند و رفتند، قبولم نکردند. تنها کسی که در اون جلسه پذیرفت و قبول کرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و بس. البته شاید این قصه، این قصه دومی عرض میکنم، متعدد اتفاق افتاده باشد، اما یک بارش قطعی است که روی کوی صفا ایستاد، خطاب کرد به تمام عشیره و اقوامش که اونجا بودن، یا بنی شبه، یا بنی عبدالمطلب، یا بنی هاشم، یا فاطمه، همینطور ابو طالب، عبدالمطلب، تمام اقوام دست اولش رو حضرت اونجا نام برد در اون پیام که مردم فکر نکنید که حالا بگید محمد از ماست، پیغمبر از ماست، سید خلو مدخله، به همین زودی هر جایی که خودش برود ما هم داخل میکند میبرد. نه، این نیست. من نمیتوانم برای شما کاری کنم، خودتون باید زحمت بکشین، تلاش کنین، خودتون رو باید نجات بدین. فاطمه جون خودتون نجات بده، صفی خودتون نجات بده و افراد رو نام میبره در اونجا، تا اونجا که خود حضرت آنقدر توی معراج وام ایستاد، عبادت میکرد، شبهای زیادی رو مقدار زیادی شب رو که پشت پاهای حضرت ورم کرده بود که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، آیات اول سوره تاها ناظر بر همین قضیه است که ای پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که آنقدر خودت رو اذیت کنی، آنقدر فشار بیار روی خودت، توی معراج وایستی که پاهات ورم کند و اذیت بشوید. درسته باید زحمت بکشی، عبادت کنی، طاعت کنی، اما نه به این مقداری که بالاخره از آب و غذا و استراحت خودت دست برداری. نه، این مقدار خودت رو اذیت نکن. گریه میکرد، اشک میریخت، ناله میزد، تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تا خودت به مشقت بیندازی، الا ان تذکره لمن یخشا تنزیلا من من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تتثرا. پس ای پیغمبر ما تذکر بده، نصیحت کن، موعظه کن، که این نصیحت و این موعظه قطعا در مردم اثر داره و مفید است برای مردم. پس در این آیه هم باز می فرماید مردم بر شما باد خودتون، لا یضرکم من ضل، اگر شما خودتون رو هدایت کردید و ارشاد کردید و در مسیر قرار گرفتید، گمراهی دیگران در شما اثر نمی کن. شما نگاه کنید تو این جامعه، در این کشور، حتی در شهر خودمون، جوار حضرت رضا علیه السلام، چقدر افرادی هستند مؤمن متدین، زنهاشون محجوبه با حجاب پاک دارن زندگی میکنن، جواناشون پاک، مرداشون پاک، در کسب و کارشون خوب، صداقت، تقوا پیشه کردن. از اون طرف عده زیاده مثلا بی بنده بار، نه دخترشون بنده بار داره، نه زنشون بنده بار داره، نه کسب و کارشون دارن. در صد گمراهی اونها بی حجابی و بد حجابی و مفاسد افراد، بعد از این که ما خودمون رو نجات دادیم، اونا در ما اثر نمی کنه، ضرر نداره. ولی اگر ما خدایی نکرده خودمان رو نسازیم، قطعا تحت تاثیر قرار میگیره. جو محیط در زمانی در ما اثر میذارد که ما خودمان رو نساخته باشیم. اگر ما خودمان رو ساختیم، زن و بچه ما به این نتیجه رسیدن که آقا بدحجابی، بیحجابی حرام، گناست. زنی که خودش آرایش کند از منزل برود بیرون، والله ملائک زمین و آسمان، ملائک بهشت و جهنم نفرینش میکنند و این ملعونه است. از زمانی میرود تا زمانی بر میگردد، مورد لعن و نفرین خدا هست. این آنقدر در این زمین روایات زیاده است که انسان وقتی اون روایات رو میبیند، میبیند خبیثترین و پلیدترین افراد اونهایی هستن که خب اون زنیست که خودشو آرایش میکنه و با بدحجابی و بیحجابی میاد بیرون، یا اون مرد بیغیرتی که زنشو با اوز میارد بیرون. خب حالا گمراهی اونها دیگه در زن و بچه ما اثر نمیذاره، یعنی کار اونها رو صحیح نمیدانیم، تقبیح میکنیم. اگر برای ما جا افتاد غنا موسیقی حرامه، باطله، ما نباید تو زندگی ما موسیقی پخش بشه، ما نباید به ماهواره رو بیاریم، خدایی نکرده برنامه های نامشروع و غلطش رو بگیریم، ما نباید ربا بخوریم، نباید ربا بدیم، نباید اختلاط زن و مرد باشه، نباید نمیدونم فحاشی باشه، بددهنی باشد، نباید نماز ما قضا بشود. اگر این برای ما جا افتاد، اون وقت حالا توی شهر افراد گمراه باشن، منحرف باشن. گمراهی و انحراف افراد ببخشید، اون وقت دیگه در ما اثر نداره، دیگه مسئله نیست، بیمه شدیم دیگه، بیمه شدیم ببخشید. حالا همه مردم کافر باشن، همه مردم منحرف باشن، بشن، ما دیگه اون شعر غلط رو نمیخوانیم که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد. این شعر اگر به طور مطلق بگیم که غلطه، ممکنه جماعت جماعت کفار باشن، جماعت مشرکین باشن، جماعت عرق بخورن، شراب بخورن، ببین من بسونا بشیم، اگر بخوای این شعر رو درست کنیم، منظور جماعت مسلمینه، متشرعینه، این عرف متشرعین، عرف مسلموناست که اگر واقعا یه کاری برخلاف عرف مسلمونها، عرف مؤمنین و متدینین ما انجام دادیم بده، ولا نه عرف افراد اراذل اوباش و بدکاران و افراد کذایی. بعد در پایان چه میفرماید؟ در پایان این آیه الالله مرجعکم جمیعا، به سوی برگشت شما به سوی خداست، پایان کار شما به سوی خداست، و هیچ کس نمیتواند از اون پایان اعمالش، عکس العمل اعمالش فرار کنه. برگشت همه به سوی اوست. انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از او هستیم، به سوی برمیگردیم. شما رو برمیگردم، فینبئکم، و شما رو اون روز، یعنی شمایی که گناه کردید و خلاف کردید و بد کردید، اون روز متنبه میشید، ای انسانا که چه کار بدی کردید، فینبئکم بما کنتم تعملون. اما انسانای مؤمن، انسان وقتی که یه سری روایات و احادیث رو، یک اخبار اهل البیت رو به گوشش میرسد، میبیند که حضرت میفرماید به خدا وقتی که روح مؤمن رو چه زن چه مرد قبض میکنن با عزت و احترام، مؤمن در موقع جان دادن نه ترسی، نه وحشتی، نه استرابی، نه دلهوری، همه نگرانه، همه قلبشون میتپه، همه دارن داد میزنن، گریه میکنن، همه فریاد میزنن، میخوام بابام بره، مادرم بره، عموم بره، داییم بره، فرزندم بره، همه مضطربن، اما اون نه، راحت. مثل اون تعبیر اینطوریه، مثل کسی گلبو میکند مرگ رو، اینگونه براش خوشبو و معطر. یه تعبیر دقیق تری امام علیه السلام یکی از اصحابشون فرمودن، به اسحاق ابن عمار ظاهرم فرمود، اسحاق ابن عمار وقتی روح مؤمن قبض میشه، کسی که تو دنیا پای بند به دین و مذهب و حلال و حرام بوده، وقتی میخواد جان بده، جانش مثل اون بوی خوشی که از مشک و عنبر تراوش میکنه، بویی که از گل تراوش میکنه، روح مثل این که مثل اون بوی خوش گله، بوی خوشی که از مشک عنبر تراوش میکنه میاد بیرون، هیچ گل میرنجه؟ نه، بویی که یعنی گل داره بوی خوش میده، اون بوی عطری که یا عطرش هم عطره، اون بوی عطری که الان از فرض میکنیم بدن جناب عالی که زدی از عطر استفاده کردی، اون بوی خوشش وقتی که به کام دیگری میرسه، به شام به دیگری میرسه، اوی مثلا از تو چیزی کم میشونه. فرمود بوی مرگ، جان دادن برای مؤمن، مثل خارج شدن جان از یعنی بدن مؤمن، مثل خارج شدن اون بوی گل و عطر از گل است. میاد ملائک این رو میگیرن، دست به دست تعظیمن. شما دیدید توی جلسات قرآن وقتی که جلسه قرآن تموم میشه تو حرم این سنت است، تو و جلسات دورای هم هست، کار خوبی هست. قرآن تموم شده خونده، وقتی ما قرآن نجم کنم بلند میشن و دست به دست قرآن رو میشه رو کنم تا میدن تو صندوق قرآن. حضرت فرمود وقتی مؤمن جان میده خدا شده روحش رو، همینطور ملائک دست به دست میشه رو کنم، ملائک آسمان اول انقدر این بوی خوش روح مؤمن آسمان اول و ملائک رو همه رو معطر میکنه. ملائک میگن به 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 این بوی خوش از کجا آمد؟ میگه فلانی جان داد، این جان فلانیست، روح فلانیست، میخوام ببریمش بالا نزد خدا. همه ملائک خوشحال میشن، عجب بوی خوشی. آسمان دوم همینطور، آسمان سوم، چهارم، پنجم، تا میرسد به آسمان هفتم، بعدن هم میره در نزد خدا. حالا من خدا با تو چطور برخورد باش میکنه؟ راضیت مرضی خدا، از او راضی هم از خدا راضی. بعد اون میره تو عالم اروا، در عالم برزخ، در نعمتهای الهی متنعم به نعمتهای الهی میشه تا فردای قیامت. دیگه نه همی، نه غمی، نه قصه، نه استرابی، نه دلهوری. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی این همه برای کسی که پایمند به شریعت باشه، پایمند به حلال حرام الهی باشه، پایمند به گناه و ثواب باشه، خدای نکرده همه چیزو برای خودش مباح ندانه، جایز ندانه، رنگ مردم نگیره، با مردم هم رنگ نشه هرگز. ولی اگر خدای نکرده با مردم هم رنگ بشه، خیر اینطوری نیست، جان میده اما مثل اینکه با انبر بدنش دنم میکنن، انبرهای آتشین و همون کیفیت. درباره این افراد دارد که 500 سال گاهی بیشتر از این دنیا که میرسن، تلخی جان کندن، سختی جان کندن در بدن او میمونه. کسانی که در این دنیا خودشون رو نساختن. بس چقدر جالب است که انسان خودش رو بسازه. حالا این روایت، پیغمبر فرمود علی جون، یا علی اوسی که فی نفسه که به خصال انفعفز و عنی اللهم اینو بدن. هم حضرت فرمودن خدای علی رو کمک کن، خدای علی رو کمک کن تا اونجی که من در مسائل معنوی خودسازی دارم بهش میگم اون را بشنود و عمل کنه. سلام. اول اما الاولا فصدق لا یخرجن من فیک کذبتن کذبتن ابدا. اول هرگز دروغی از دهنت بیرون نیاد. که من دیشب مفصل راجع به مسئله دروغ مطالبی رو به سمع مبارکتون رسوندیم. فراز دوم حدیث رو امشب عرض میکنم، اونجا تالو گفتم مقدمه بود. و ثانی الورع لا تشتری علا خیانت ابدا. علی جان از خودت شروع کن، هرگز به خودت اجازه نده که به کسی خیانت کن، نه به خودت خیانت کن، نه به خدا خیانت کن، نه به رسول خیانت کن، نه به مردم خیانت کن، نه به بیت المال خیانت کن، نه به جامعه. اگر خیانت تو جامعه جمع میشه، خودم که در قرآن فرموده ما خائنین رو دوست نداریم، خائنین هم که جاشون جهنمه. انسانای امین، انسانای امانتدار، درستکار، اینا محبوبن. شما در زیارت امین الله میخوان السلام علیکی یا امین الله فی ارزه به حجت و علا خلق، سلام بر شما که امینان پروردگارید، امناء رب. هم امنا دارد هم امین، السلام یا امین الله. خب اینا امینن، امین خدا و خلق خدا هستن. زن تو زندگی باید امین شوهر باشه، در غیاب شوهر کوچکترین حرفی، صحبتی، که اسرار زندگی شوهر رو فاش کنه، آبروی شوهر رو ببره، زیر سوال بیاره، زن نباید بزنه. زن باید آبروداری کنه. خب مردم باید آبروداری کنه. مردم باید باز در غیاب همسرش خیانت به اون نکنه. خب فراوان گاهی دیده میشه مثلا نعوذ بالله، هرچند که این حرف تو مجلس ما جا نداره، اما با به اطلاع عرض میکنم، بارها خب زنگ میزنن حضورن، بعد فهمیده میشه که زن خیانت کرده به شوهرش، یا مرد به زنش خیانت کرده، رفته نعوذ بالله یا مشروع یا نامشروع در غیاب، مثلا حالا نامشروع باشه که خب دیگه معلومه دیگه چی میشه، مشروع هم باشد که خب حالا مثلا ازدواج مجدد میکنه، بعدن هم وقتی که این ازدواج هایی که ولی حالا پنهانی میشه، خورده خورده محبتش از زن کم میشه. وقتی محبتش از زن کم شد، بعد نامناسبتی بانه میگیره، اذیت میکنه، مقدمات جدا شدن رو از زن اول میریزه. لذا بله شارب تا میگی بگی با شرک جایزه، اسلام که جایز، بله اسلام جایز میدونه تعدد زوجات را، اما با چه شرطی، با چه خصوصیتی؟ عدالت لازمه، محبت لازمه، و اگر بخوا این تعدد پیش بیاد در تحت هر عنوانی که باعث کم شدن محبت مرد نسبت به زن اولش، این ظلم، ستمه. یا نعوذ بالله اگر قلب زنی دنبال مرد دیگری باشد، باعث بشه نسبت به شوهرش محبتش کم بشه، اینم خیانته. اینا خیانت های بزرگی تو زندگی ها، خیانت های بزرگی میشه. بابا را عرض کردیم خداوند در سوره روم آیه 20 میفرمایید و من آیاتی خلق من انفسکم ازواجا لتسکنوا الی و جعل بینکم مودتا و رحمه. از آیات و نشانه های خدا این است که بین زن و شوهر دو تا غریبه بودند، با یک انکتا زوجت و متت و اینا میشن محرم یکدیگر، با هم دیگه محبت میورزن، هم دیگه رو دوست میدارن، با هم دیگه رم میکنن، مودت رحمت. در صورت محبت و مودت باید بین زن و شوهر روز به روز افزون بشه، زیاد بشه. از حرکاتی که باعث کمی محبت چه از نایی مرد چه از نایی زن می شود شدیداً باید اجتناب بشه، دوری کنن، نکنه خدای نکرده محبت ها کم بشه، زندگی ها سرد بشه، این نباشه. حضرت فرمود هر مقدار که ایمان مرد بیشتر میشه، محبتش عاطفش به زنش بیشتر میشه، محبت وقتی ایمان زن بیشتر بشه به شوهرش بیشتر محبت میکنه. اینا رو در نظر بگیریم. پس مسئله خیانت، لازم نیست که انسان به مردم خیانت کنه، گاهی به بالاخره اهل منزلش، به نزدیکترین افرادش خیانت میکنه. علی جون هرگز به خودت اجازه خیانت نده. و ثالث الخوف من الله کانک تراه، خیلی از خدا بترس، آنقدر از خدا بترس که گویا او رو با چشم سر میبینی نه چشم دل، گویا خدا را با چشم سر میبینی. خدا که با چشم سر دیده نمیشه، خدا که جسم نیست، ماده نیست، عرض طول نداره، خداوند یه حقیقتی است که قابل رؤیت نیست. اونجا که ما میبینیم آثار خدا رو میبینیم، نشانه های خدا رو میبینیم، خود و خدا قابل رؤیت نیست. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما به همین زودی خود ما رو در دشته ها و کرانه ها و سره ها و در وجود خودشون نشان بدیم، تا برای مردم ثابت بشه که ما هستیم، خدا هست، خدا خودشو نشان بده به ما، خوبم نشان میده. ولی لا تدرک الابصار، هو یدرک الابصار، چشما او رو نمیبیند اما او میبیند همه رو. آره، پس علی جان خیلی از خدا بترس. خوف و خشیت از خدا علامت معرفت و شناخت در انسان است. انبیا ائمه چقدر از خدا میترسیدن، رنگشون میپرید، وای که جور مرتکب نشده بودن، گناهی نکرده بودن، اما وقتی که پیشگاه خدا رو میستادن، با محراب با میستادن، رنگشون زرد میشد، وضو میگرفتن، بدنشون میلرزید. مرتب مرتب همیشه که خوف لازم نیست که یعنی منشأ و مبدأش گناه باشه، که گاهی خوف هیبت عظمت جلال پروردگار باعث میشه که انسان یا گاهی مثلا میترسه در بندگی قصور کرده باشه، کوتاهی کرده باشه. ما هیچ کداممون البته نباید ناامید بشیم، اما خیلی هم خاطر ما جمع نباشیم. نمازهای خوندیم دیگه همین بوده، روز ما همین بوده، عبادات ما همین بوده. نه، بیش از این ما باید بندگی میکن، اما ناامیدم نباید بشیم قطعا. و رابع کثرت البکا من خشیت الله. علی جان خیلی گریه کن از خوف خدا، که با هر قطره اشکی که میریزی این اشکهای چشم تو یبنا لک الف بیت فی الجنه، هزار خانه در بهشت برای گریه های تو میسازند. اینجا عقلهای ما جواب نمیده که این با اشک چشم هزار خانه، اونم هزار اتاق که نفرموده، که هزار خانه منزل مأوا، خانه های آخرت هم که دیگه مثل خانه های دنیا 50-60 متری که نیست، اونجا خدا شد آنقدر خداش وسیع گسترده که دیگه آخه زندگی دنیا 70-80 ساله، اگر یا الله عمره الان کم شد، اونجا خلده الالعبده، اونجا دیگه تو خسته که نمیشی، پیر که نمیشی، زمینگیر که نمیشی، قوای جسمیت اونجا دیگه رو به تحلیل نمیره. لذا اونجا هر چه خانت وسیع باشه باز لذت میبری، کیف میکنی. وقتی که نمیدونم قصرهایی که چندین هزار ساختمان داشته باشه، در هر قصری چندین اتاق باشه، در هر اتاقی چندین حور باشد و حوریا و روی تخته ها و و و و امثال اینا، الا ماشاءالله. اون وقت گاهی زنا سوال میکنن آقا برای شما مردا اونجا حوریایی بشید، برای ما زنا چی؟ خدا اون روز انقدر این شوهرتو عزیز میکنه، انقدر شوهرتو زیبا میکنه، خدا شاهده که انقدر این شوهر قشنگ و زیبا میشه که اصلا تو ذهنتم خطور نمیکنه که مثلا من با مرد دیگر باشم، یک ملائک بیان با من باشه. نه، خدا شاهده اون روز خدا میدونه هر مؤمن با چه زیبایی و قشنگی چشمه ایست قبل از بهش به نام چشمه مطهره. وقتی افراد میرن تو اون چشمه شنا میکنن، جوان میشن، دارن به سن 30-35 سالگی اوج جوانی، اوج در نهایت زیبایی. ممکنه توی دنیا ما، مثلا توی دنیا بعضی ما کور باشیم، کل باشیم، نمیدونم فلج باشیم، سیاه باشیم، سفید باشیم، بالاخره یک ایوای داشته باشیم، اونجا همه زیبا میشن. چه زیبایی! زیبایی که عقل یعنی چشم ندیده، گوش نشنیده، به عقل کسی، به قلب کسی خطورم نکرد. ازا زنا قصه نخورن کالا اونجا، وقت زنا حسادت نمیبرزن، اونجا دیگه نمیگه بچه با حوری هستی با من نیستی، ابدا این خبران نیست. حسادت مربوط به این که توی دنیا میترسیم حق او ضایع بشه، اونجا که حق ضایع نمیشه، اونجا هر چی این خانم اراده کنه براش فراهم میشه، ازدای همین شوهرش، ازدای همین شوهرش. لذا اونجا خوشحاله. وقت نگه آن ما هزار تا خانه رو میخوان تو بهش چگاه کنیم. والخامس بذل که مال و که و دم و که دونه نیک. علی جان مال و جانت رو در راه دینت بده، مال و جانت رو در راه دینت بده، صرف کن. خوشا به حال اونایی که یه مقدار از این عمرشون، از این زندگیشون، از این ساعاتشون، از این ثروتشون، از این پولشون، از این درآمدشون خدا شاید خوشا به حالشون صرف امور اعتقادیشون میشه. ولی چه خمس زکاتش میده، چه اموالش پاک میکنه، چه صدقه میده، چه از این مجالس میگیره، چه اطعام میده، چه حج میره، چه کربلا میره، هر نوع خدمات، هر درهمی که انسان اینجا خرج میکنه خداوند تبارک و تعالی 100,000 برابرش اونجا بهش میده، 100,000 برابرش. لذا ما بارا عرض کردیم، والله بارا عرض کردیم که اگر منبری هایی که پول منبر رو تیم میکنن خیلی ضرر میکنن، صاحب مجالسی که تیم میکنه خواب آجا در شب پنج شب چقدر بد بدیم، اینا هر دو ضرر میکنن. اگر آقای عمرانی پنج شب به ما 5 میلیارد بده من خوشحال باشم، ضرر کردم. اویم تیم کنه اویم ضرر کرده. 100 میلیارد به خدا اگر هر چه بخوا عدد براش تعیین کنیم ضرر کردیم، هر دوم. اما وقتی واگذار میشه به خدا طرف این هر دو، این یه قراردادهای اجتماعی است که برای اینکه نظام زندگی بشر بچرخه و الا اجر و پاداش این مجالس جز خدا احدی نمیتونه ادا کنه. این روز را جمعی از عزیزان را انتظامی عرض کردم، دم که شما که امنیت شهر رو تأمین میکنید، شما فکر نکنید که اجر و حقوق شما همین حقوقی است که به شما دارن مثلا ادارتون میده. نه، اشتباه نکنید، اجر شما رو خدا میده. وقتی که انسان تامین امنیت مال و جان و ناموس مردم رو کند، این مردم در حقیقت همه بندگان خدا هستند، اینا همه رزق و روزی خوار خدا هستند، بالاخره اینا خیلی اجر و ثواب داره. مگر کسی خودش خیانت کنه، بد عمل کنه، درست عمل نکنه. دقیقت فرمود در اصلت اینه که حضرت می فرمود پس مالت را بده، جانت را بده در راه دینت، اون وقت طرف بیاد از این کارا نکنه. خدا بهش امکانات داده، خانه وسیع داده، ثروت داده، مجلس روزه امام حسین نگه، مجلس مثل روزه نیست، مجلس معارفه، مجلس ترویج دینه. این قصه از این قراره هر زن و مردی که بیان تو مجالس، چه کوچک چه بزرگ، یک مطلب به ذهنشون بمون. لازم نیست که از اول تا آخر منبر و جلسات هر چه گوینده میگه همشه عمل کنه. انسان توی دو ماهی محرم سفر خدا شده در شبان روز یک مطلب، 60 مطلب گیرش بیاد، 7 جده همه ما رو بس. پس از بذل و بخشش و ایثار از عمر ما، وقتمون، زندگیمون، ساعاتمون بذل کنیم برای دینمون. و ششم علی جان الاخذ به سنتی و فی صلاتی و صومی و صدقتی. علی جان به سنتم عمل کن، علی جان به نمازم عمل کن، به روزم عمل کن، که انشالله بقیش باشه فردا شب اگر زنده بودیم. صلوات خط بفرمایید.